بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. معروف است و مشهور و همه ما میدانیم که معلم دین ما امام صادق علیه السلام است، رئیس مذهب ما امام صادق علیه السلام است. معنای این کلام این است که تنها امامی که بیشترین فرصت رو پیدا کرد که بیشترین معارف دینی رو به ما شیعیان و مؤمنان به حضرتش یاد بده امام صادق علیه السلام. تا زمان امام صادق علیه السلام همه امامان گویا یک به یک مقدم چینی می کردن تا زمانه امام صادق علیه السلام فرا برسه که امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کنه، معارف دینی رو در جامعه اسلامی پخش کنه. بسیاری از مشترکات بین مذاهب اسلامی، شیعه و سنی و مذاهب مختلف اهل سنت، اگر با هم دیگه احکامشون مشترک هست، مال زحمات امام صادق علیه السلام هست. چون رؤسای مذاهب اهل سنت هم از امام صادق علیه السلام بسیار درس گرفتن. خب امام صادق علیه السلام رو ما رئیس مذهب خود نیز می‌دانیم، معلم مکتب اسلام نیز می‌دانیم. تمام مذاهب اسلامی نسبت به امام صادق علیه السلام احترام ویژه‌ای قائل هستند و اساساً فرصتی که امام صادق علیه السلام پیدا کردند، این فرصت به دست دیگر امامان ما نیامد. عبارت قبلی رو تکمیل کنم، امامان ما قبل از امام صادق مقدم چینی کردن تا زمان امام صادق علیه السلام فرا برسد و امامان ما بعد از امام صادق علیه السلام خوشه چینی کردن از خرمن برکات وجود امام صادق علیه السلام، نتیجه امام صادق علیه السلام رو بهره‌برداری می‌کردن. خب من یک سوال بسیار مهمی رو میخوام مطرح بکنم که برمیگرده جوابش به تاریخ اسلام. یه مقدار در مورد تاریخ اسلام انشاءالله تأمل خواهیم کرد و قلب خودمون رو نورانی خواهیم کرد و بعد میخوام از این بحث استفاده بکنم برای دلهای خودمون، یکی از نیازهای حیاتی زمان خودمون رو، یکی از نیازهای حیاتی گوشه دل خودمون رو تأمین کنیم با این بحث. اولش که بحث تاریخی میکنم، شما ممکنه تصور بفرمایید این با زندگی ما الان مستقیم چه ارتباطی داره. انشاءالله ارتباطش معلوم خواهد شد اواخر بحث. سوال بنده که بحث پاسخ این سوال است این است که در زندگی امامان ما سه امام اول اصل مسئولیتشون، اصل مشغولیتشون درگیر شدن سر موضوع ولایت بود، سر موضوع حاکمیت اجتماعی دین. چهار امام بعدی ما به امر تعلیم و تربیت پرداختن. امام سجاد علیه السلام کار تربیتی رو آغاز کردن با دعاها و اشکاهای خودشون، با تربیت کردن هزاران غلامی که آزاد می‌کردن اونها رو در راه خدا، کار تربیتی رو آغاز کردن و کار تعلیمی رو امام باقر علیه السلام آغاز کردن تا مقدمه شد برای دانشگاه امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد فقیه و مجتهد حداقل داشتن. 4000 برای جمعیت اون زمان رقم بسیار بالاییه. این رقم حدود 1/4 شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام هست که به مقام فقاهت امروز رسیدن. چقدر جمعیت اضافه شده؟ فقط 1/4، یعنی 4 برابر فقها افزایش پیدا کردن در یک زمان. حالا یه محاسبه ساده میخوایم انجام بدیم. خب امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و امام موسی بن جعفر علیه السلام قبل از اینکه کار به حصر و زندان‌ها کشیده بشه فرصت تعلیم و تربیت داشتن. از امام موسی بن جعفر علیه السلام به بعد امامان ما دیگه فرصت تعلیم و تربیت نداشتن. به امر دیگری پرداختن که بگذاریم این بحث در یک وقت مفصل دیگری بحث بشه. اگر کسی از شما پرسید دوران بندی بکنید زندگی 12 امام معصوم خودتون رو، بگید زندگی امامان ما در 3 دوره خلاصه میشه. دوره اول 3 امام بزرگوار علیهم آلاف و تحیت و ثنا، محور رسالت امامان ما امر ولایت بود. دوره دوم 3 یا 4 امام تا نیمه های حیات مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام دوران تعلیم و تربیت بود. دوره سوم چه دوره ای بود؟ از نیمه های حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و حتی دوران غیبت صغرای آقا و مولامون ولی عصر علیه السلام، این چند امام بزرگوار دوره سوم امامت رو تشکیل میدن که در این دوره نامش رو چی قرار بدیم؟ دوره اول ولایت، دوره دوم تعلیم و تربیت، دوره سوم رو 2 نام پیشنهاد میکنم. شما هر کدوم از این نام ها رو خواستید در ذهن شریف خودتون ثبت کنید. میتونیم اون دوره رو بگیم دوره آمادگی برای غیبت. دیگه ائمه هدی علیهم السلام داشتن مردم رو آماده میکردن که امامت پشت پرده غیبت بره و شیعه رو پای خودش بیسته. نام دیگری که میتوان برای این دوران قرار داد، دوران آمادگی مردم برای پذیرش نیابت ائمه هداست. الان ما به دین خودمون وقتی احتیاج پیدا میکنیم، مسائل دینی خودمون رو میخوایم درک بکنیم، میریم از علما میپرسیم. شما فکر نکنید این مراجعه به علما از زمانهای معاصر آغاز شده، کما اینکه بعضی ها از سر کم آگاهی میگن جریان روحانیت و علما شیعه از دوران مثلا صفویه آغاز شده. دیدن علما در صفویه خیلی مؤثر بودن تو حکومت، فکر میکردن که این امامه به سرها و این قال الصادق علیه السلام گفتنها و اینها از این دوران شروع شده، در حالی که مردم قوم اومدن توس خدمت امام رضا علیه السلام. آقا بهشون فرمودن تو مسائلتون گیر کردید، مشکل پیدا کردید، قوم مراجعه کنید به آن عالم بزرگوار. نام بردن که او از شاگردان شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بود. مراجعه کردن به عالم دینی رو امام رضا یاد میدادن، امام موسی بن جعفر مراجعه کردن به امام و عالم دینی رو یاد میدادن. جالبه برای شما بگم امام زادگان عظیم الشأنی که در گوشه و کنار ایران حضور دارن، اینها همه بنی هاشم نسل امامان ما هستن که عالم دینی بودن. مردم قدیم ایران ما اینجوری نبوده که برای هر سید بزرگواری گنبد و بارگاه درست بکنن. زندگی نامه‌شون رو که دقت میکنی، جدا از اینکه سادات بودن، عالم دینی بودن. مراجعه به علماء دین از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام باب شد. حتی جالبه برای شما بگم عالمان دینی از عید معصومیت ندارن، معصوم نیستن. یکی از نایبهای خاص امام موسی بن جعفر علیه السلام که امام موسی بن جعفر ایشون رو به مردم معرفی کرد، فرستاد بره مردم رو هدایت کنه، آقا ایشون خراب شد اخلاقش، اخلاقش که چه عرض بکنم، اعتقاداتش. ایشون رفت بین مردم، امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید، گفت آقا امام بعدی نداریم، شد رئیس مذهب واقفیه، 7 امامی ها رو ایشون درست کرد. چه اشکالی داره؟ اولین امامی که داره مردم رو تربیت میکنه که مردم اگر امام زمانتون رو ندیدید برید به عالم دینی مراجعه کنید، اتفاقا خودش یه عالم دینی معرفی میکنه، در بین عالمهای خوبی که معرفی کرده یکیشون هم خراب از آب در میاد، که مردم بدونن بنا نیست شما به عالم معصوم مراجعه کنید. راه اینه.
یعنی واکسینه کردن از روز اول. مردم در طول تاریخ اگه دیدن یه عالم دینی هم خدای نکرده وضعش خراب شد، میگن آقا این از زمان امامان ما که بودن بوده، بالاخره ما که نگفتیم اینها معصومن، چشممون رو باز نگه میداریم، آگاهانه برخورد میکنیم، بالاخره عالم دینی رو تشخیص دادن سلامتش همچی کار دشواری نیست. جریان مراجعه به نایبان ائمه هدا، عالمان دین، راویان احادیث ائمه هدا توسط 5 امام بزرگوار بنیانگذاری شد. آخرین امامی که این حرکت رو ادامه داد و نهادینه کرد در میان مردم، شخص مقدس ولی الله الاعظم، حضرت ولی عصر، امام زمان، حجت ابن الحسن العسکری، ارباب الاله الفدا بودن. که در دوران غیبت صغرا دیگه رسماً نایب خاص داشتن و شیعه هم میدونست که باید به نایب مراجعه کنه. بعدش هم امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت کبرا رفتن، یعنی فرمودن شیعیان ما، شما دیگه الان یاد گرفتید باید چی کار کنید، ما الان نایب خاصم کاغذ نمیدیم دستش به شما معرفی کنیم، شما برید فرج اوفی ها الی ربات احادیثنا، برید خودتون انقدر تشخیص دارید، معرفت دارید، عالم دینی خوب پیدا کنید، دینتون رو ازش بگیرید. پس دوران بندی امامان رو یک بار دیگه مرور میکنیم. دوران اول امامت محورش امر ولایته، محورش سرپرستی اجتماعیه. دوران دوم امامت محورش تعلیم و تربیته. مرکزیت این دوران امام صادق علیه السلام است. دوران سوم امامت آماده کردن مردم برای مراجعه به عالمان دین است. آماده کردن مردم برای پذیرش دوران غیبت است. آماده کردن شیعه برای پنهان شدن امام زمانشون پشت پرده غیبت است. خب این سه دوره امامت رو وقتی شما دقیق دقت میکنید، یک سوال بسیار مهم در ذهن شریف شما قرار میگیره. البته اگر دوست دارید من بعد از دوران غیبت رو هم یه دوران بندی بکنم، ذهن جوانها حسابی منسجم بشه. تشیع بعد از دوران غیبت آقا امام زمان علیه السلام هم سه دوره رو تجربه کرده. دوره اول دوره پراکندگی شیعه، دوره دوم دوره انسجام شیعه، دوره سوم دوره حاکمیت شیعه. بنده اینجوری تقسیم میکنم، میگم که دوران پراکندگی شیعه حدود کمتر از 1000 سال، ولی خیلی حدود 700-800 سال، شاید بله 600 سال مثلا بگیم طول کشید. پراکندگی شیعه تا اواخر بنی العباس و اوائل صفویه است. از صفویه دوران انسجام شیعه آغاز میشه. از انقلاب اسلامی بحث انسجام تبدیل میشه به حاکمیت شیعه. انشاءالله شیعه این دوره سوم خودش رو متصل بکنه به دوره حاکمیت آقا و مولامون بر همه جهان. این سه دوره هم دوران تشیع میشه در غیبت. اما سوال اساسی بحث ما این است، چرا در جریان مسئولیت امامان ما، رسالت امامان ما، تعلیم و تربیت دوران دوم است؟ چرا اونقدر که روایت تعلیمی داریم برای یاد گرفتن دین از امام حسین نقل نشده است؟ یکی از علمای بزرگوار از اساتید ما در حوزه می‌فرمودند ما حدوداً 4 تا روایت از امام حسین نقل شده داریم که درباره مسائل احکام و مسائل شرعی امام حسین رهنمود دادن. چرا 3 امام اول ما، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و علیهم آلاف و تحیت و ثنا به کار تعلیم و تربیت نپرداختن؟ چرا از امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام کار تعلیم و تربیت آغاز شد؟ چرا معلم مذهب ما، رئیس مکتب ما و مذهب ما باید امام پنجم و ششم ما باشن؟ بیشترین روایت ها از امام باقر و امام صادق علیه السلام دریافت شده. چرا شاگرد تربیت کردن، معلم دینی درست کردن از زمان امام صادق و امام باقر باید شروع بشه؟ چرا از اول امیرالمومنین این کارو نکرد؟ اتفاقا امیرالمومنین که 25 سال خانه نشینی هم داشتن. جریان امامت تعلیم و تربیت رو مؤخر قرار داد، امر ولایت رو جلو انداخت. این سوال بحث بنده است. پاسخ: رفقا، ما ها همیشه تو ذهنمون هست که کار تعلیم و تربیتی مقدمه، درست عزیز من؟ کار تهذیب نفس مقدمه. آدم باید اول خودشو بسازه، آدم باید اول چیزی یاد بگیره، درسته یا نه عزیزان من؟ بله آقا، اول آدم باید تربیت بشه، اول آدم باید دانا باشه، بعد بره تو مسائل اجتماعی مشکلات جامعه رو حل بکنه. ولی رفقا، اگر کسی تو ذهنش این هست که تعلیم و تربیت مقدم بر امر ولایت اجتماعی، خواهش میکنم این اشتباه ساده رو امشب برطرف بکنه. من و شما از اینجای بحث به بعد که دارم جواب میدم به درد گوشه دلمون میخوره، حواست باشه ها. امروز روز چهارشنبه، روز امام رضاست، مهمون آقا امام رضا هم هستی، بگیر اونی که باید بگیریم. من و شما خیلی که خودمون رو بکشیم، بخوایم خودمون رو تربیت کنیم، خیلی چیز بخوایم یاد بگیریم، وقتی در غیبت آقا امام زمان داریم تلاش میکنیم، هر صد قدمی که برمیداریم، هر صد نفسی که میزنیم، نیم متر جلو میریم. اما اگر در محضر آقامون باشه، وقتی باشه که آقا و مولامون بر جهان حاکمه، فساد رو از جهان برداشته، به خدا قسم مردم تو خانه امام رضا دارم براتون قسم میخورم رفقا، هر یه نفسی که میزنی، هر یه قدمی که برمیداری، صد متر جلو میری. اول ولایت بذارید فضا رو درست بکنه. فضا رو که درست کرد، با هر یه کلمه میدونید چقدر معرفت گیر آدم میاد؟ بابا آقا امام زمان علیه السلام وقتی تشریف فرما بشن، اول عقل مردم رو افزایش میدن، عقل مردم رو نجات میدن. چرا الان سخت کار تعلیم و تربیت دینی؟ فدات بشم، تهذیب نفس چرا برامون سخته؟ چون آقامون عالم رو در ید قدرت خودش نگرفته. این حرف هزار تفسیر دارد. الحمدلله جامعه دینی ما امروز یه فضایی رو ایجاد کرده که خدا شاهده جوانهایی که دوران جنگ رو نبودید، جوانهایی که دوران طاغوت رو ندیدید، من به شما عرض بکنم، دوران جنگ من دانش آموز بودم ولی سخنرانی می کردم، از سر جسارت و پررویی شما بگیرید، عیبی نداره. من اون زمان جوانهایی که می شنیدن، می نشستند و معارف دینی رو گوش می کردن دیدم، الانم تو دانشگاه ها دیدم، هزاران برابر کمن و کیفن عشق و علاقه به معنویت امروز افزایش بیشتر پیدا کرده نسبت به دوران دفاع مقدس. شما فکر نکنید دوران دفاع مقدس دوران عالی بوده، الان اومدیم پایین تر، الان بالاتر رفتیم. منتها دشمن جرأت نمیکنه بیاد جلو گلهای ما رو پرپر بکنه تا تو بفهمید چقدر ما شهید بالقوه تو جمعیت جوان خودمون داریم. خیلی اوضاع از دوران دفاع مقدس عالی تره. عمق معنویت، مقدار معرفت، صفای باطن آدم ها. نگاه نکن احیانا تو دوران دفاع مقدس ظواهر یه مقدار درست بود، خدا به ظاهر نگاه نمی کنه. خدا میفرماد که اگه ازش بپرسی یا میفرماد نه خب اون موقع تشییع جنازه شهدا بود، خیلی ها جوگیر شده بودن، درست راه میرفتن، درست لباس میپوشیدن، اما الان عشق است که سالها شهیدی نمیارن. این هم علاقه به معنویت. دعای ندبه هایی که امروز مردم جمع میشن دوران دفاع مقدس هم اینقدر مردم نمیرفتن دعا. آمار دستت هست یا نه؟ از اونایی که بالای منبر آمار رو کنترل میکنن بپرس، بهت بگم فضای انقلاب ما با همه مشکلاتی که داریم درسته یه فضایی ایجاد کرده، هیچ وقت مثل امروز تشنگی برای درک معارف دینی نبوده است. مردم اگر آقامون بیاد میدونید چه خواهد شد؟ به خدا قسم یک شبه راه 100 ساله رو طی خواهی کرد. برای آدم شدن اول آقا باید بیاد، برای راحت آدم شدن، برای خیلی آدم شدن، برای سریع آدم شدن. نگو چرا اول امام ما، اولین امامان ما پرداختن به موضوع ولایت. آقا ولایت که درست بشه یه چیزایی تو جان جامعه تضمین میشه، تازه میشه تو اون جامعه نفس کشید. شما فکر نکنید مردم جهان امروز آزادن راحت فکر کنن، راحت انتخاب کنن. روزی که به دست حضرت آزاد بشن اومد، شما میبینید چند میلیارد آدم تو جهان عین آب خوردن نماز خون میشن. به خدا قسم الان با همه نورانیتی که کشور ما و جان شما و جامعه ما داره، بازم ما انقدر تحت ستم کفر جهانی هستیم، انقدر تحت ستم و فشار هستیم. این فشارها مردم رو بیدین میکنه و میذارن ما زندگی بکنیم. اگه بتونن نون ما ایرانی آدم قطع کنن، آبمون هم قطع کنن، این کارو میکنن، هر کاری بتونن انجام میدن تا ما آرام نباشیم. اگه آرام باشیم آزاد میشیم، آزاد شدیم پرواز میکنیم تو بغل خدا. با چرا امام زمان علیه السلام میاد امنیت میاره؟ برای اینکه مردم وقتی امنیت مالی مثلا داشته باشن دیگه کسی بخیل نمیشه. بخیل میشه؟ چرا امام زمان علیه السلام اگر بیان همه خیلی راحت خوب میشن؟ مهدی فاطمه به آدم ها محبت میکنه. ببین بذار این باره صحبت نکنیم، تو چشمای آقا، تو حضور آقا محبت مولا تو به خودت ببینی دیگه احساس کمبود محبت نمی کنی به خاطرش گناه بکنی. وقتی یه جوان توی کره زمین تو پیدا نمی کنی به خاطر کمبود محبت گناه بکنه. امام صادق علیه السلام می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این پیامبر صاحب اموال مردمه، یعنی این، نه یعنی این که تو کار بکن پولتو بیار بده به پیغمبر اسلام. پیغمبر مالتو رو میخواد چیکار؟ تو کار بکن، یه وقت کار و کاسبی ورشکسته شدی عزیزم تو که بی صاحب نیستی، آقا داری، آقا میاد جبران میکنه شکست اقتصادی تو رو. حالا شما حساب بکنید مردم تو بازار کار کنن شکست خوردن بگن خیالی نیست آقامون کمکمون میکنه، این مردم دیگه بخل میبرزن؟ نه به خدا قسم. دروغ میگن تو کاسبی؟ نه به خدا قسم. رباخوری میکنن؟ نه به خدا قسم. سر هم دیگه رو کلا میذارن؟ نه به خدا. برای چی کلا بذارن؟ خیالشون تخت تبارک آرامه، امنیت خاطر دارن. شما فکر میکنید یک عالم دینی مثل حضرت امام، یک عالم دینی مثل مقام معظم رهبری چرا اینقدر به دولت مردم میگن آقا به مردم خدمت کنید، به نان و آب و مردم برسید، به خانه و زندگی و مایحتاج مردم برسید؟ چون مردم زندگیشون تأمین باشه خدا شاهده با سرعت نور به سمت خدا میرن. من سند برای شما بیارم، امسال نوروز میگن مردم از هر سال دیگری بیشتر در مشهد مقدس میهمان آقا امام رضا علیه السلام شدن. آی اهل عالم، آی همه تاریخ بشریت، که شما تابود اصل دیده اید، مردم هر موقع بدبخت میشن میرن در خونه خدا. ببینید مردم عید که میشه یاد امام رضا میفتن، میرن دور امام رضا. یعنی چی؟ این معجزه است، این مقدمه است، طلیعه است. آقا شما اگر خواستید یک جامعه ای رو صالح کنید، اول ولایت، بعد که ولایت تحقق پیدا کرد، ببین چه اتفاقی میفته. چرا سه امام اول ما با شمشیر جنگیدن، با صلح جنگیدن، با حکومت جنگیدن؟ برای اینکه مردم حکومت دینی درستی داشته باشن، ننشستن به تعلیم و تربیت. چون فداد بشم، تعلیم و تربیت بدون حکومت دینی اثرش یک هزارمه. در یک جامعه این گونه است. یک سوال و جواب کوتاه عرضم تمام. آیا در جان یک انسان هم همین گونه است؟ سوال رو تکرار بکنم. این سوال خیلی دقیقه ها، خیلی دقیقه این سوال. شنیدید تا حالا میگم با معرفت قبر امام حسین رو زیارت کنیم، با معرفت قبر امام رضا رو زیارت کنیم؟ فداد بشم، این یعنی با معرفت زیارت کردن امام رضا. اگر اینو بفهمی بری بگی السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، اسم جزو با معرفت ها نوشته میشه. یه خیلی دارم سنگین تبلیغات میکنم، آخه حرف حرف بنده نیست، خلاصه و چکیده خیلی از روایات و صریح برخی از سخنان ائمه معصومین رو دارم بهت میگم. یه جامعه اگه بخواد درست بشه، تعلیم و تربیت توش مؤثر باشه، اول باید صاحبش باشه، ولی خدا بر آن جامعه حاکم باشد. سوال این است، یک جان یک انسان هم اگر بخواد نورانی بشه، اول باید بره کار تعلیم تربیتی تحصیل نفس انجام بده، یا اول باید ولی الله الاعظم رو تو دل خودش حاکم کنه؟ یفتن حسن، اگر دنیا لایق ریاست تو نیست، تو نیومدی، تو معلوم میشه دنیا لیاقت نداره. یفتن حسن، این دل من مال تو، بیا در قلب من حکومت کن. همان گونه که در جامعه اول ولایت باید درست بشه، بعد جامعه زیبایی هاش سامان پیدا میکنه، در جان یک انسان هم اول ولایت که حاکم شد، تازه انسان تعادل پیدا میکنه. پیامبر اکرم میفرماد هر کی بچه های منو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. حکمت یعنی بدون اینکه کتاب بخونی خودت میفهمی چه خبر عالم. حکمت یعنی یک فبد میگه، تو میگی فرهزاد تا آخر راه رفتی. حکمت یعنی یه معرفت بهت میدن، این معرفت هزار بام معرفت برات خواهد شد. حکمت یعنی نگاه میکنی، اولین گمان زنیت این حقیقته که به ذهنت رسیده. اول ولایت رو تو قلبت قرار بده، بعد درست میشه، بقیهش هم درست میشه. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. یه قطعه از زیارت جامعه است که امشب میخونیم. خدایا تو به ما از برکت ولایت اینا رو بهمون دادی، تزکیه‌مون کردی. ما امام رضا رو دوست داریم، پاک میشیم. باورتون میاد مردم میرید حرم آقا امام رضا کنار زریح، میگه امام رضا من دوستت دارم، چی خواهر کنم دوستت دارم؟ قلبت شروع میکنه به پاک شدن. آقا امام زمان پشت پرده غیبت از ترس دشمنان، بگو یبن الحسن تو قلب من بیا، تو جا داری تو قلب من، تو قلب من ظهور کن، حکومت کن. بعد تعلیم و تربیت رو اثر میگذاره. من اسم نمیبرم این شخصیت برجسته و نازنینی رو که به شهادت رسید. قبل از شهید شدن به داداشش گفته بود به حضرت امام بگو منو شفاعت کنه. امام فرموده بودن فلانی نیاز به شفاعت ما نداره. داستان این آدم خوبی که عاقبت به خیر شد اینجوری بود. برادرش رفت پیش از آیت الله خونساری در تهران، رضوان خدا بر او باد، گفت آقا این داداش من چاقوکش شده، همه کاره شده، قد داره بند شده، نصیحتش کن. اون آیت الله بزرگوار متین گفت آقا اینجوری که تو داری گزارش میدی از داداشت میگه درست شده نیست، من چیزی نصیحتش کنم؟ اصرار آقا جون رو خدا، ما آخه اینجوری نداشتیم، این داداش ما اینجوریه. این عالم بزرگوار یه مطلبی به ایشون فرمودن، برادر این آقایی که وضعش خراب بود و قد داره بنده یک تهرون بود، فرمودن ببر داداش تو حرم امام حسین، میاد اگه ببریش نمیدونم شاید بیا، ببر حرم امام حسین ببینم اونجا دلش میسوزه گریه میکنه بر امام حسین، اگه گریه کرد بیار من نصیحتش میکنم، معلوم میشه نور تو دلش هست. تعلیم و تربیت بعد از ولایت، بعد از ولایت، قبل از اینکه بچه تو تربیت کنی بیا دور حرم امام بذار، اول نمکگیرش کن. اول سال امام رضا اومدیم، اول شما به قلب ما نگاه کنیم، ما هم که نوکر هستیم آقا، بعد بریم انشالله سعی میکنیم درست بشیم. وقت یک قدمت صد قدم اثر خواهد داشت. اول ولایت، بعد تعلیم و تربیت. ای خدا که میشه هزاران شب تماما مباحث علمی برای اثبات این ماجرا بیان کرد. دلهای نورانی شما البته منور به این گونه معارف هست. گفت داداش تو ببر کربلا، ببینیم اونجا گریه میکنه، ببینیم نور هست یا نه، بعد حالا حرف باش بزنیم. میگه به داداشم اومدم گفتم یه بریم کربلا، واقعا من کربلا گفتم یه بریم دیگه کربلا، میریم هم فال هم تماشا زیارتی هم که ما که میخواییم بریم، تنها هم هستیم که هم قد داره من دیگه دفاع میکنیم وقتم با مشکلی پیش اومد، باشه بریم. میگه تا اونجا هم غافل بود، همچی که اونجا رسیدیم کربلای معلا کنار حرم حسین کنار اون صحن و سرای با صفا، دم در ایستادم و گفتم صبر کن اذن دخول بخونی، ادخل یا ابا عبدالله، دیدم داداش من آروم آروم داره عشق میریزه، اصلا اهلی هر کنم، هیچی بهش نگفتم، اذن دخول گرفتم، وارد شدم به صحن و سرای ابا عبدالله حسین، دیدم همین جوری کنون این کسی براش روزه بخونه داره زار زار گفته میکنه، کنار ذریح ابا عبدالله حسین مثل مادر بچه مرده رو زمین افتاده بود زجه میزد، هی میگفت حسین غلط کردم. اول ولایت بعد تعلیم و تربیت. ببین عزیز من، اگه کسی برا حسین گریه نکرد تو رو خدا بهش چیزی یاد نده، این شمشیر میشه دست زنگی مست، او اصلا دیگه آدم نیست که بخوای که باش حرف بزنی، او اصلا آدم نمیشه، تو خیالت راحت باشه. میگه همونجا بهش برگشتم گفتم بیا به ارباب حسین قول بده دیگه دست به قدار نزنی، و تحولی پیدا کرد از اون به بعد، کسی شد که دیگه شاه ملعون او رو میخواست وادار بکنه که علیه حضرت امام کاری قبل از انقلاب بکنه، تظاهرات کنه، بعد بگه شجارو بشکنه، بعد بگه من پول از مثلا آسد روح الله گرفتم و امام رو خراب کنه. گفت من بچه پیغمبر بچه فاطمه زهرا رو خراب کنم؟ شاه بهش گفت میکشم. گفت بکش، من بچه فاطمه زهرا تو زندان کشتش آخر سر شاه، شاه ملعون. از کجا آغاز کرد؟ از نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. اینکه ما میایم حرم برای همین، این کلاس اخلاق ماست، ما میایم حرم، حتی منم برای شما صحبت نکنم فداتون بشم، ولی که میرید ذریح آقا امام رضا میچسبه میگی آقا غلامتم، منو به غلامی قبول کن، این آمادگی برای معرفت، این آمادگی برای تزکیه نفس، برای تعلیم و تربیت. امام زمان هم همین کار رو با عالم میکنه. رفقا یه جمله بگم، حسین با دل شما چیکار کرد؟ مهدی فاطمه میخواد با عالم این کار رو بکنه، اومد تو دلت حاکم شد، نشست تو دلت و بعد چه قوقایی برقرار کرد. اینجوری شروع کنیم، وای بر ما اگر این همه محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو چشیدیم ازش استفاده نکنیم. یه داستان از امام رضا روز امام رضا بگم دیگه، توی و امام رضا ببینم از امام رضا کم استفاده میکنی، زیاد استفاده میکنی، چی کار میخوایی بکنی؟ من متاسفانه تو این راه و نیمه راه بعضی از دوستان میان یه سوالایی ازم میکنم، دلم درد میاد، آزرده میشم. میگه آقا ما چی کار کنیم امام رضا به ما نگاه کنه؟ آخه این چه سوالی میکنی عزیز من؟ امام رضا خودش تو رو برداشته آورده. من این داستان رو بگم دیگه کسی اینجور سوالهای منفی و ناامید کننده رو نگه با. جلودی نامرد اومد مدینه از طرف هارون، هارون بهش گفت بنی هاشم رو امشب تو مدینه غارت میکنید، تمام فامیلای امام رضا و امام رضا رو، خانه هاشون رو غارت میکنید، نه پول نه لباسی که تو بغچه داشته باشن، نه پرده نه فرش، هیچی براشون باقی نمیگذاری، باغاشون همه رو میگیری، میخوام یک شبه بنی هاشم فقیر بشن، دست گدایی برای نون بچهشون امشب جلو دیگران دراز کنن. آقا جلودی نامرد به امر هارون ملعون خانه های بنی هاشم رو یکی پس از دیگری شروع کرد غارت کردن. چون هارون بهش گفته بود خودت باید با چشمت ببینی، میرفت تو اتاقها زیراندازا رو جمع میکرد، زن و بچه بنی هاشم جیغ میزدن، داد میزدن، کتک میخوردن، غارت کرد تا رسید به خانه آقا علی بن موسی رضا. اومد در خانه آقا علی بن موسی رضا، آقا فرمود چیه؟ گفت آقا برو کنار، من میخوام بیام خانه تو غارت کنم، این دستور منه. امام رضا فرمود من هر چی تو خانه دارم خودم میارم بهت میدم، تا تو خانه من نگذاری، دخترها میترسن، این خانمهایی که تو خانه میترسن. جلودی جلاد هی اصرار، آقا امام رضا هی اصرار، تا آخر سر نامرد قبول کرد. بالاخره امام رضا اومد تو خانه، فرمود اینا اومدن، هر چی تو خانه هست بدید بدادن، دادن. داستان گذشت، نوبت مأمون شد، مأمون اختلافش با جلودی بالا گرفت، جلودی رو انداخت زندان. سر یه دعوایی که با هم داشتن، وقتی جلودی رو از زندان آورد بیرون که حکم براش صادر بکنه، که امام رضا هم نشسته بود، بگو مگو که انجام گرفت، یه دفعه امام رضا تو جلسه سر آورد دم گوش مأمون، یه حرفی به مأمون زد. جلودی امام رضا رو که دید، یاد اون غارت خانه امام رضا افتاد، گفت امام رضا کینه منو به دل داره، الان داره در گوش مأمون میگه مأمون پدر منو در بیاره. یه دفعه جلودی صدا زد آی مأمون، تو رو به قبر پدرت هارون قسمت میدم، این حرفی که علی ابن موسی رضا داره میزنه درباره من گوش نده، این کینه منو به دل داره، من یه بار خونش رو به امر پدرت غارت کردم، چی داره میگه پشت سر من؟ مأمون یه خنده ای کرد، گفت بیچاره میدونی علی ابن موسی داره چی میگه؟ داره میگه مأمون جلودی رو به من ببخش. جلودی حق به گردن من داره، ازش یه تقاضا کردم قبول کرده، نیومده تو خانه من. امام رضا جلودی رو داره شفاعت میکنه. میگه جلودی من محبت تو فراموش نمیکنم، غارت کردی خونمو، داخل نیومده. به خدا هر کدوم از شما از در وارد میشید، امام رضا میفرماید خوش اومدی. امام رضا ما کیف حالا جسارتی نسبت به شما داشتیم؟ اینها این گونن. اجازه میدید یه جمله مختصر روزه بخونم، فقط با اختصار میخوام رد بشم. آقا امام رضا بالاخره موفق شدی نگذاری نامردها به خانه دیورش بیانن، در خانه رو که نشکستن، امان از دل امیر المؤمنین که دستهاش بسته بود و بانوی دعالم فاطمه بین در و دیوار، الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. دوستانمون دعا خواهند فرمود، دعاهایی که خواهد شد به هدف اجابت برسان، در فرج آقامون تعجیل بفرما، وجود عزیز رهبر انقلاب مؤید و محفوظ و منصور بدار.